سلام، من رضا قنبری هستم و در پادکست از سرداب تا توپکاپی به مسائل روز ترکیه میپردازم. ضمن این پادکست به صورت ستون هفتگی جمعه ها در مجموعه رسانه دیدار منتشر میشه. کولاک برف در استانبول، راهبندان سیاسی در ترکیه. بیست سال پیش در چنین روزهایی برف یکی از مهمترین رمان‌های اورهان پاموک منتشر شد. سرگذشت کمونیستی که پس از 12 سال تبعید خود خواسته به شمال شرق کشور سفر می‌کند تا درباره خودکشی دختران اسلامگرا تحقیق کرده و البته سراغی از معشوقه قدیمیش بگیرد. راه‌های خروجی شهر بر اثر بارش برف مسدود شده و کا قهرمان داستان به عنوان یک روزنامه نگار خارجی با طیف گسترده‌ای از آدم‌ها به گفتگو می‌نشیند. پاموک با هنرمندی داستان کودتای خشن بر علیه اسلامگرایان و فشار مذهبی جامعه بر زندگی خصوصی سکولال‌ها را در زیر کولاک روایت می‌کند. و حالا 20 سال بعد، در حالی که این بار احزاب اسلامی بر صندلی قدرت تکیه داده و مخالفان به فشارهای روزافزون دولتی معترضند، به نظر می آید همچنان بارش برف در حال تکرار داستان پاموک است. هشدار بارش سنگین برف در استانبول چند روز زودتر در همه جا شنیده می شد. به هر حال زمستان در خاطره جمعی شهر با راهبندان‌های چند روزه، قطع آب و گاز شهری و حتی یخ زدن بخشی از تنگی بسور همراه است و به همین خاطر سطح هشدار هواشناسی و وزارت کشور در بالاترین سطح اعلام و حتی استانداری حرکت موتورها و اسکوترها را در خیابان ممنوع اعلام کرد. اما برداشت عمومی از این هشدارها چیزی شبیه به اتفاقات 2017 بود. راهبندانی چند ساعته به دلیل برف بازی و پرسه زدن ماشین‌ها که با عکس‌های اینستاگرام و پروفایل‌های برفی به پایان رسید. اما این بار یک فاجعه در راه بود. تصاویر منتشر شده از ماشین‌های در برف مانده بزرگراه E5، مسافران سرگردان فرودگاه استانبول و کوچه‌های مدفون شده در برف بیشتر به فیلم‌های آخرالزمانی هالیوود شبیه بود. آنچنان که معاون حزب عدالت و توسعه با تمسخر شهرداری استانبول نوشت، برف کلان شهر را به دهکده تبدیل کرده. صدها مسافر خطوط هوایی پس از بسته شدن باند فرودگاه و بزرگراه‌ها حدود 36 ساعت در محوطه فرودگاه محبوس شده و حتی به آب و غذای کافی دسترسی نداشتند. تصاویر مسافرانی که در کف محوطه سالن‌ها دراز کشیده و با ماموران امنیتی برای تهیه آب درگیر می شدند، ضربه سنگین به چهره خوشاب و رنگ استانبول زد. در داخل شهر اما شرایط بدتر بود. هزاران خودرو توسط رانندگانی که حدود 15 ساعت در کولاک گیر افتاده بودند در خیابانها رها شده و ماموران دولتی و شهرداری در طول شب عملا کاری از پیش نبردند. صبح فردا با تعطیلی بخش‌های دولتی و کمک وزارت کشور و وزارت راه و ترابری وضعیت بهتر شد، اما کولاک اصلی در رسانه‌ها تازه آغاز شده بود. انتشار فیلمی از شهردار استانبول که شب حادثه به همراه سفیر بریتانیا در یک رستوران غذا می‌خوردند، نوک پیکان انتقادها را به سمت اکرم امام‌اغلو چرخاند. او که پس از حدود 25 سال سکان شهرداری استانبول را از اختیار آکپارتی خارج کرده و یکی از نامزدهای اصلی حزب جمهوری خلق برای رقابت با اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، به ضد قهرمان سناریو زمستان 2022 مبدل شد. در واقع رسانه‌های حامی دولت می‌خواستند تمام انتقادهای دو دهه اخیر علیه اردوغان را یک شبه برای امام‌اغلو جبران کنند و حتی خود رئیس جمهور هم در این میان بیکار ننشست. چنان که اردوغان در سخنانی چند روز بعد گفت، این یک بیکفایتی کامل است. هنگامی که من شهردار بودم در چنین اوقاتی به جای رستوران در مرکز بحران بودم. اما امام مغلو که بی تجربگیش در مواجهه با بحران غیر قابل کتمان است، با تمجید از عملکرد همکارانش در مواجهه با بارش 1 متری برف در وسعت 1500 کیلومتری استانبول، مسئولیت بزرگ راه‌ها را متوجه وزارت راه و ترابری دانسته و البته در برابر دوربین ها از مشکلات پیش آمده عذرخواهی کرد. او که طی 24 ساعت به کمک 8000 ماشین خدمات شهرداری حدود 75 هزار تن نمک و محلول در خیابان ها ریخته بود، دولت را به ایجاد کمپین انتخابات ریاست جمهوری از درون بحران متهم کرد. اما تیترها همچنان از دو سو آتشین بود. منتقدان می گفتند استانبول را دیدید؟ ترکیه نباید اینگونه شود. و در مقابل حامیان شهردار با تمسخر برنامه خبری گسترده بر علیه امام مغلو تیتر زدند برفا با سخنرانی پاک نمی شود. حجم و شکل انتقادات از امام مغلو در یک هفته اخیر نشان داد که در سال منتهی به انتخابات باید منتظر روزهای سختی برای رقبای اردوغان در فضای رسانه‌ای کشور باشیم و عدالت و توسعه در مقام منتقد به راحتی قادر است از درون برف آتش استخراج کند. شاید امام مغلو هم چون کا از دانه‌های برفی که چرخ زنان در باد وحشی سرگردان می‌شدند نمی‌توانست کولاک فرارسیده را ببیند.